اشکالی را که بر نظریه هرمنوتیک کلاسیک یا نو کلاسیک، یعنی اون دیدگاهی که آقای هرش اون را مطرح کرده بود، اشکالی که بر این نظریه وارد شده بود را بیان کردیم. اشکال به صورت مصادره به مطلوب یا دو مطرح شده که شما درباره معنای واقعی متن، معنای واقعی متن میگویید عبارت است از آنچه که مقصود مؤلف است، و بعد این معنای واقعی را ملاک درستی تفسیر می‌دانید. که اگر سوال شود کدام فهم یا کدام تفسیر درست است، پاسخ می‌دهید اون فهم و تفسیری که با معنای واقعی متن که همان مقصود مؤلف است هم آهنگ باشه. خب حالا اگر سوال را نسبت به فهم، سوال را نسبت به معنی واقعی متن یا معنی مقصود مؤلف مطرح کنیم، بپرسیم معنی واقعی متن یا مقصود مؤلف کدام است؟ پاسخ می‌دهید همان است، همان فهم و همان تفسیر درست است. یعنی اگر بخواهید معنای واقعی متن را بیابید، باید اون تفسیری که درست می باشد را برگزینید. آدرسش اونجاست. پس آدرس تفسیر درست معنای واقعی متن است، و آدرس معنای واقعی متن همان تفسیر درست است. پس شما دارید دو چیز را با هم، بر اساس دو چیز را بر اساس یک دیگر دارید تعریف میکنید، و این دوره در تعریف، دوره و مصادره به مطلوب که باطله. یعنی این مرحال اشکالی است که بر نظر ایشون وارد کردن و در جلسه قبل عرض کردن. اشاره شد به پاسخ این اشکال و عرض کردیم که دوستان روش فکر کنن که در این اشکال دو مقام به هم خلق شده، مقام ثبوت و مقام اثبات، مقام واقعیت و نفس الامر با مقام کشف، استکشاف، دلالت، مقام فهم. اینا دو مقام هست. و حالا ما این را بر دو اساس هم میتوانیم تحلیل کنیم. یک پاسخی که میتوان داد طبق همان مطلبی که قبلا از خود آقای اریک هرش نقل کردیم، که ایشان گفتن که ما یک مقام صدق داریم در باب تفسیر یا معنی شناسی و تفسیر، و یک مقام اعتبار داریم. دو تا مقامه، دو تا مقوله است. مقوله صدق غیر از مقوله اعتبار. فهم معتبر، فهم صادق. تفسیر معتبر، تفسیر درست، اینا رو باید سمت جدا کرد. صدق به همون ملاک نفس الامری مربوط میشه، همون معنی واقعی. اما اعتبار دایر مدار اون نیست، اعتبار یک مقوله روش شناختی است، مربوط به روشه که این مفسر خواننده متن چه روشی را برگزیده. اگر روش او روش معتبر باشد، تفسیر او معتبر است، خواه به معنی واقعی برسد یعنی صادق هم باشد یا نباشد. خود ایشان یا رسول الله را تفکیک کردن، پس میتونه بر اساس این تفکیک دو مقوله صدق و مقوله اعتبار جواب بدهد به این اشکال دو، بگوید اون چیزی که متوقف است در باب تفسیر، اون چیزی که متوقف است بر معنی واقعی، اونی که توقف دارد بر معنی واقعی مقصود مؤلف، اعتبار تفسیر نیست، تفسیر معتبر نیست، تفسیر صادق بر اون منطبقه، چیز بر اون مبتنی متوقف، نه تفسیر معتبر. تفسیر معتبر متوقف است بر چی؟ تفسیر معتبر متوقف است بر اینکه قواعد زبان شناختی و عقلایی حاکم بر محاوره و مفاهمه است رعایت شده باشه. بخوایم بر اون. از اگه بخوایم ببینیم از بین دو تا یا سه تا تفسیر کدوم ها اعتبار دارد که اون را برگزینیم، کاری به این نداریم کدوم حالا مطابق با واقع هست یا نه. نه، ما به این کاری نداریم، بلکه سر و کار ما با این است که ببینیم آیا این تفسیر در اون قالب و در اون روشی که معتبره عند العقلا و نزد صاحبان مخابره های علمی و عمومی، آیا این رعایت کرده یا نه. بس این بر اون متوقف نیست، تا اینکه معنی واقعی متن نیز، معنی واقعی متن نیز متوقف بر تفسیر معتبر نیست، اونم متوقف بر این نیست. اگر از ما میپرسید که معنای معتبر کدام است، خب ما جواب میدهیم چیز معنای برای درست کدام است، میگیم اون معنایی است که مقصود مؤلفه. مقصود مؤلف را ما از کجا میتوانیم به دست بیاوریم؟ راه متعارفش، البته این راه کشف است دیگه، این در مقام اثبات. راه متعارفش اینه که رجوع کنیم به زبان او، به گفتار او، بر اساس همون قواعد زبانی ما قصد او را بتونیم، یعنی معنای واقعی مقصود او را بتونیم بشناس. خب این مربوط به مقام اثباته. پس ثبوتاً اونی که در نفس الامر ملاک صدقه، کاری به کار مقام اثبات نداره، اون برای خودش مستقله. دلیل میخواهید؟ به چه دلیل باید این ملاک صدق قصد مؤلف یا معنی واقعی باشه؟ شما این حق را دارید که بگید آقا دلیلش چیه؟ خب پاسخی که خواهند داد این است که دلیل ما در این گونه موارد بایستی به ارتکاز به اون چیزی که متعارفه استناد بکنیم. مؤلف فردی از نوع عقلاست، او عاقلانه و قاصدانه تألیف کرده، فعل او قصدیه، فعل او عقلانیه، فعل قصدی و عقلانی ضابطه منده، ضابطه اش این است که اگر بخواهیم مراد او را بیابیم باید به قصدش نظر بکنیم. این در نفس الامر این بخلا این را میگن، یعنی امر ارتکازی است، یعنی امر بدیهی است. پس به بیان خود آقای ایلیکرچ ما مقام صدق را از مقام اعتبار جدا کنیم طبق اصطلاح ایشون، و اگر بخواهیم طبق اصطلاح خودمان به این اشکال جواب بدهیم، همونطوری که عرض کردم میگیم مقام ثبوت غیر از مقام اثباته و مقام ثبوت متوقف نیست بر مقام اثبات. بله در باره این که ما چگونه به او برسیم نمیتونیم مقام اثبات رو نادیده بگیریم، اما این مقام اثبات متأخره نسبت به او، کاری به او نداره. در مقام ثبوت ما میخواییم یه ملاکی برای تمیزگذاری ما بین فهمهای صادق از غیر صادق، از کاذب یا درست از نادرست داشته باشیم. معیار داریم میگیم بس. در مقابل هرمنوتیک نسبیگرا اون معیاری به ما نمیده، معنی را تابع فهم مخاطب میکنه و چون مخاطب متفاوت متعدد این معنا هم ضابط من نخواهد شد، به اشخاص به عدد مخاطبها این تعددی پیدا میکنه. اما طبق نظریه هرمنوتیک مورد قبول هرش نخیر، یه دونه معیار داره، روشن ضابطه داره، قصد یک مؤلف بیشتر در کار نیست، این مقام ثبوت. حالا در مقام اثبات که میرسیم میتوانیم ما به علم و یقین و معرفت به کشف اون معنا برسیم یا نه؟ این را عرض کردیم که به ما اگر رجوع بشود طبق قواعد و نظریه های عالمان محققان ما، ما نص را از ظاهر جدا می کنیم، یعنی همه این متنهای زبانی را یک گونه قضاوت نمی کنیم. متنهای زبانی که نصن صریح گفتیم اینا را جدا میکنیم با اون متنهای زبانی که از قبیل نص صریح نیستن. اون متنهای زبانی غیر صریح نیز باز همه یکسان نیستن. متنهای زبانی غیر صریحی که این همون بحث زواهر که قرائن گویا همراه داره، حالا یا متصله یا منفصله، حالیه یا مقالیه، قدیم مقام و حال و مقاله چه باشه، یه وقت هست یک ظاهری با این قرائن همراه، یه وقت نیست، اینا نمیشه یک گونه باشون معامله کرد. پس در مقام اثبات یا در مقام دست رسید اون ملاک نفس الامری اگه صریحی باشه، نصوص اون نفس ما متن ما صریح باشه، یقین پیدا میکنیم. البته اینجا یک نکته بود گفتیم، ما دیگه همین ریزکاری ها در بحث قبل اشاره شد که اگر مؤلف معصوم باشه یا نباشه اینجا یک خودی فرق هایی هست، این ریزکاری ها را ما مد نظر داریم، یعنی اگر چنانچه مؤلف معصوم بوده باشد زبان هم صریح باشد یقین حاصل میشه، دیگه هیچ دغدغه ای ندارد. اما اگر مؤلف معصوم نباشد ولو اینکه به صورت صریح باشه، خب یه مقدار ممکن است که آدم احتمال اینکه او این لفظ صریح را به جا به کار نبرده، این احتمال را نمیشه 100% ردش کرد، چون معصوم که نیست، شایبه خطا در او هست، منتها این شایبه خطایی است که عقلا بهش اعتنا نمی کنند. اینه که اصطلاحا علما می فرماید اطمینان عقلایی، علم در بین عقلا، نه اون عقلی منطقی یقین به معنا الاخر، چیزی شبیه اون بحثایی است که بارهای عرض کردیم دیگه، من فقط اشاره می کنم ذهن شریفتون اینها را با هم دیگه مقایسه بکنه. مثلا ما یه وقت برهان امکان و وجوب را برای اثبات واجب الوجود یا اثبات آفریدگار به کار میبریم، به یک یقینی میرسیم، معرفت میرسیم. یک وقت برهان نظم را به کار میبریم، این هم ما را به یک درجه ای از معرفت میرسانه. این معرفت حاصل از طریقه نظم درباره وجود خداوند هرگز در حد اون معرفتی که از برهان امکان و وجود به دست بیاد، برهان فلسفی نیست، اما بالاخره معرفت علمه، یعنی از شک رفته بالا، از ظنم عبور کرده، هم از شک گذشته، یعنی یه نوع باوره، یه نوع تصدیقه، و هم از حالت ظنی، که ظنی معمولا اونجاییست که آدم هی التفات با اون وجه خلاف هم داره، ولی میگه خب چکار کنم دیگه، حالا بله توجه هم داره، بله خب چکار کنم، توجه میفهم این میشه اون حالت ظنی، یعنی معمولا یک توجهی به اون نقطه مقابل هم هست، ولی یه درجه از این بالاتر اونجاییست که اون احتمال اصلا در شرایط عادی به ذهن نمیاد. بله اندد دقیقه تنبو یه نفر پیدا بشه و هی با این آقای خود یه حرف بزنه، چونه بزنه، سر به سرش بگذاره، ناز میگه آقا درست حالا تو هم بد نمیگی، ولی این قابل اعتنا نیست، یعنی اینا فرق میکنه، آقا اینا حرف داشته باشیم. در اون یقین منطقی بالمعنی الاخر اصلا احتمال خلاف به هیچ وجه من الوجود نمیاد. در اون مرتبه پایین تر یه درجه از اون میاد پایین تر، همونی که مثلا از برهان نظم حاصل میشود، در مواقع معمولی اصلا به ذهنش نمیاد احتمال خلاف، که بلا این کتاب گلستان سعدی را یک آدم بی سواری همطورا شروع کردن نوشته، کم کم شده گلستان سعدی، اصلا به ذهنش نمیاد، توجه نمی کنه. حالا اگر هی بیای بگی مگه محاله، تناقض میشه، علیت به هم میخوره، نه علت داره. خب بالاخره آمده 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 هی قلم داده قلم داده، بارهای متوالی میلیاردها مثلا آدم آمده هی نوشته هی خط خطی کرده، کم کم شده این تناقض میشه، نه. اما بابا این آدم آدم معمولی به این احتمال توجهی نمی کنه، این نه که این اون چیز که از یه درجه میاد پایین تر، این هنوز یقین، یعنی اینا اسمش رو میذارن یقین، منتها یقین نه اون معنی الاخص مصطلح ابن سینایی، یه درجه از این پایین تره. حالا اگه یه درجه از این بیان میشیم به زن نمیرسیم، زن کجاهاست؟ اونجاهاییست که اون احتمال خلاف برای متعارف افراد هم حاصل میشه، اما در این حال میگه اعتنا نمی کنیم، چه کار بکنیم؟ حالا ما میخوام بریم دکتر، بچه‌مون مریض، خودمون مریضیم، یقین داری که این آقا دردش ما را تشخیص میده؟ نه. یقین داری که حالا اگه تشخیص داد در دارو نوشتن و غیره وزاره کش اشتباه نمی کنه؟ نه. یقین داری که داروخانه، دکتر داروخانه یا اون آقا دارو را درست میخوانه، درست میده؟ نه. یعنی اگه سوال هم بکنیم اینه واقعا یقین ندارم. این غیر از اون مسئله است که گلستان سعدی یا مقاصد شیخ انصاری ها اون اصلا احتمال نمیده. اینجا چرا احتمال میده؟ خیلی هم نمیخواد سرسش بگذاری ها، همون سوال کنیم که من یقین ندارم چیکار بکنم. حالا هر ظاهر از بین این که من خودم سر خود یه دارو بخورم یا خودم برم پیش همین دکتر رو، این نسبت به این خیلی بهتره، ارزش عملی داره. عزیزان ظن لا یغنی من الحق، یعنی من المعرفت شیئا، اما در عمل چیکار باید کرد؟ اینه که اعتبار شرع مقدس هم آمده همین زنون را اعتبار بخشیده، سیری و اغلا، در حالی که اون اطمینانی که عرض میکنیم ارزش معرفتی داره، یه درجه بالاتره، ارزش معرفتی دارد، منتها ارزش معرفتی دو مرحله ایه، اون مرحله اعلاش اون یقین منطقی، که البته یقین منطقی اگر علم حصولی باشه بازم یه درجه هنوز نسبت به حضوری پایین تر. نه این حد بفرمایی داره، یعنی سخن ما، مقوله ما، مقوله علمه، اما رو مراتبه. اون درجه اولش میشود همون چیزی که عرض میکنیم احتمال، اونقدر ضعیف است که لا یعبه و به،
نه در مقام عملها، حتی در مقام نظر بهش اعتنا نمی‌کنن. بحث عمل نیست، هیچ گونه بنبست مشکل عملی هم در کار نیست. اما اصلا در مقام اندیشه دیگه اعتنا نمی‌کنه. این درجهش میره بالا، میرسه به یقین منطقی. میشه چی؟ میشود علم الیقین یا حق الیقین. دیگه عالی ترین اجواق علم شهودیه، مشاهدی میشود، میشود عین الیقین و مراتبش دیگه. پس ببینید اینا بالاخره فرق میکنه. اگر سوال کنید اینا ما عرض کنید اینا خودمون داریم، حالا آقای اریک هرش و دیگران به اینا پرداختن نپرداختن که این بحثا دیگه نقل نشد. ما الحمدلله بالاخره خدا را شاکر هستیم که این ریزکاری ها، این دقت ها هم در حوزه مباحث فقاهتی اجتهادی، هم در حوزه مباحث فلسفی معرفت شناختی کلامی، اینا چیزای کمی نیست عزیزان. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. بله اینا را همه کس قدرش را نمیدانه. استاد مطهری اینا رو میفهم، استاد مطهری این چیزا رو خوب میفهمه قدرش را. چون اون وقت برمیگرده میفرماید معقولات ثانیه فلاسفه اسلامی از معجزات فکر بشر است. اون قدر اینو میفرماید. این در شرح مبسوط داره، این را شرح مبسوط منظومه جلد سوم میگه بحث معقولات ثانیه ایرات فلاسفه بود از معجزات فکر بشر است. چرا اینو میفهمه؟ چون با یک پهلوانهایی در دوران جدید رفته از نزدیک هر که اونا را دیده، امثال مثلا هیوم و کانت و هگل را اینا دیده، میده ما موندن، معمای معرفت حل نشده. اون وقت وقتی که برگشته به این نظر فلاسفه اسلامی میبینه که اینا حل کردن. و حالا تو حوزه فقاهت و اجتهاد هم همینجور هست، چه بسا گره های حقوقی که قوانین هومانیستی و سکولاریستی نمیتونن حل بکنه، آخرش میان به اکثریت اقلیت قضیه را حل میکنن. جنبه علمی دیگه نداره. اما برای در نظام حقوقی اسلامی برای همون راهکارهای از این دقیق‌تر داره تا برسه حالا یه مرحله هم به بعض اکثریت اقلیت ادعاهای علمی دقیق‌تر داره. حالا دیگه اینا باید انشاءالله روش کار کنن. بحث خوبی است این، انصافا تو این زمینه ها اگر آقایون تحقیق بفرمایند کسی رساله علمی بنویسه اینا چیزای ارزشمند نیست، بحثای مفید است. خب حالا ببینید جناب آقای محسنی، ما اول بیاییم مسئله را از نظر جنبه بحث علمی و نظریش تقسیم بندی بکنیم که نوع متن اینه، نوع متن اینه، مؤلفش معصوم غیر معصوم. این دستبندی ها بحث تئوریکه، بحث تحلیله. اما حالا بعد میام سراغ اون که داریم. چند درصد از متن‌های دینی قرآنی روایی ما اون وقت از اون قسمی است که صریح باشه، که هیچ گونه تأویلی درش گاه نداشته باشه. خب البته این درصدش کمه، اما نه اینه که اصلا نداریم. بله کمه، اون تا کمه. بله مثلا فرض کنید در مسئله امامت سروران مستحضر هستی. خب ما آقایون میگن دو نوع نص داریم، نص جلی و نص خفی. نصوص جلی اوناییست که میگن تعلیم پذیر نیست مگر اینکه سندش کسی رد کنه. اما وقتی که گفتیم که سلموا علی علی به امرت المؤمنین، خب امرت المؤمنین دیگه معنی امیر مؤمنین دیگه، امره یعنی امیر، یعنی فرمان روا. سلام کنید برش به چه عنوان؟ بگید سلام علی یا امیر المؤمنین. معنیش اینه دیگه، السلام علیک یا امیر المؤمنین. یا دست بیعت به سلمو، مراد مثلا بیعت کنید، دست تسلیم بدید، بگید ما تسلیم توییم ای امیر مؤمنین، یا سلام بر تو ای زاران. بیشتر معنی تسلیم بودن، سلمو علی علیه. اونم اگه باشه باز من تسلیم دارش هست مقصود های اینا از این قبیل. مثلا ببینید درسته، این دلیل هم داره که بایستی اون چه که در اصل نزول و صدور از این کلام فهمیده می شده است، این رعایت بشود. نظر می فرمایید. منتها یه نکته دیگری هم اینجا هست، با این است که چه بسا در عصر بعد از نزول و صدور مخاطبان اون متن که مخاطبن واقعنا، چون ما معتقدیم که خطابهای شرعیه اختصاص به موجودین فی زمان صدور و نزول نداشته، یا حتی در مجلس تخاطب از اون بالاتر در زمان صدور نداشته، بلکه اینا قضایای حقیقیه است که مخاطب اون عنوانهای کلی، بلکه اون اشخاص هم دیگه، حالا اشخاص به کلی، انسانها، مؤمنون، ناس، صدی. حالا با توجه به این نکته که همه قبول دارند، با توجه به این نکته، چه بسا در این متن و خیانی نکته ای هست که مخفی بود از ذهن مردمان اون روزگار، یعنی اونا اصلا فهم نکرده اند، نه اینکه چیزی فهمیدن حالا یه خلاف اونه، یعنی مطلب نوپدیدیست، نوپیداییست، این ایدی نداره، این حجته. اینی که الان میفهمند این کلام تحمل این معنا را داره، منتها اونا به ذهنشون نمی آمده به خاطر اطلاعات محدودشون، این بازم حجته. البته اگر این نکته که عالم میگن اینجا مراده، امروزه در یک معنایی که امروز فهمیدن ها، حالا امروز شهرت دیگری پیدا کرده، میگن این اعتبار نداره، این خلاف ها. چرا این اعتبار نداره؟ این خودش دلیل داره، این دلیل اجتهادی داره. یک کسی برگرده بگه آقا برای چی؟ چه ترجیحی داره که ما بیان مردمان هزار سال قبل را بر مردمان امروز فهم اونا را ترجیح بدیم؟ میگیم نه، این به لحاظ استظهار خود اونها نیست، چون به مرعا و منظر معصوم بوده و ردع نکرده، این منظور درسته، چون او درسته، چون معصوم ردع نکرده. اگر امروز حرفی خلاف او زدن اضرب حال الجدار، نه اینکه چون خلاف فهم مردمان اون روزها، بخیر، چون در واقع خلاف مقصود خود شاره، یعنی معصوم را بیان کرده، اینم دلیلش بسیار اجتهادی قشنگی داره، خیلی روشنه. اینکه اینا نکات فنی هست، عزیزان شما اهل دقتی، که بعضی ها میگن آقا عرف امروز خیلی هم از عرف امروز بهتره، دیده ای که شعار میدن آقا عرف امروز عرف بالغی است، رشد کرده، چه کرده اون مثلا مردمان اون زمان بدوی ابتدایی، این عرف که از او قوی تره، میگیم این مردم از اون مردم بالاترن. معصوم را چی میگید؟ پیغمبر را چی میگید؟ امام را چی میگید؟ بله اگر کسی بخواهد، مثل اون حرفی که مثلا ما معتقد نیستیم، واقعا انا وقتی دقت میکنه میبینه که تشیع روی ملاک‌های دقیقی داره در حرف میزنه. صحابی محترم، بله، ام المؤمنین محترم، کار نداریم، احترام سر جای خودشه، صحابی پیغمبر احترام داره، ام المؤمنین همسر پیغمبر احترام داره، اما فهمش هم از فهم مسلمان‌های دیگه بالاتره. چه دلیل؟ مگر اینکه شما بیاید بگید که بله یک ویژگی دارد او که دیگران ندارن، این دیگه مربوط به زمان صدر و بعد نیست، اون عصمت این با این ویژگی ممتاز میشه، لذا ما میگیم فهم اجتهاد صحابی مثل با اجتهاد بقیه است، چه خصوصیتی نداره، نقل کرده البته، اون ناقل از دیده شنیده، ما نقله را اون بحث دیگریست، اما اونجا یک موقع استنباط بکنه از کجا که این بهتر فهمیده، نمیشه دارن. بنابراین این فرمایش ما درستیست، اما حالا اگر یک مطلبیست که اصلا وقت مسکوت بوده، آفریت داره، مثالهایی هست، امروز این کشف میکنه از این متن، اون وقت هم متن نشده رد بشه، عمومات هم چه بسا برش منطبق هستن، مشکل نداره. اینا خب طبعا ریزیکایی هاییست که استفدنا جمیعا من الاعاظم من الاساتذه فی حوزه الفقه و الاصول، و من خیلی از این نکات را خدا رحمت کند از مرحوم آیت الله عظمای تبریزی استفاده کرد، یعنی حقیقتا خریج بود دیگه، حالا به رحمت خدا بود، ولی انصافا خریج به اون خلاصه دقیق مر رو میده دست دارم آقا رو رو از شبت محضر شدید دیگه. این بنابراین این نکته مد نظر باشه، این دوری واقعا ما حتی فکر میکنیم دور نیست، الا اینکه این دو مقام به هم دیگه اشتباه شده نه فرمونید یه نکته هم کرد. حالا قبل از اینکه به این اشکال بعدی بپردازیم، جلسه گذشته بعضی از دوستان خیال تشریفم ندارن آقای رفیق جناب محسن آقای شریفی یه نکته‌ای گفتن، من جوابی دادم بعد رو این فکر کردم روی یه خودی فکر کردم، ایشون گفتن که این سخن آقای اریک هرش که گفت ما در مقام فهم و تفسیر دو چیز می‌خوایم معنا دو تا قابلیت درش باید لحاظ بشه، یکی قابلیت از می شود که باز تولید، یعنی این معنا ظرفیت این که مجدداً تولید شه بشود یا شناخته بشود داشته باشد، یکی هم قابلیت چی؟ تعین. خب گفت اولی را می خواهیم تا مسئله فهم و تفسیر معنی پیدا بکنه، که من مفسر چکار برن میکنم؟ من میخواهم معنایی را که یک وقت مطرح شده مجددم در دستگاه ذهنی خودم اون معنا را بازرسی و بازشناسی بازتولید بکنم، درسته؟ خب اگر این لازمه اونی که هم لازمه، چون وقتی میتوانم سخن از باز، این کلمه باز و تولید بگویم که یه چیزی باشه بیاد در یک زمان و برای یک شخص دیگری مدرم بگیر، ولی اگر نه مثال کون و فساد که عرض کردم در تعبیر بعضی از فلاسفه یه چیزی پدید آمد فاسد شد دوباره پدید آمد گسیخته اینجور ربطی به هم ندارن، لذا بگیم نه، یک حقیقته که این لباس عوض میکنه، جامعه عوض میکنه. یکی از دوستان ایشون فرمودن که خب ما در جواب میگوییم که اون امر ثابت و مشترک خود متنه، خود این متن قالب، این میشه مشترک که هم در اختیار مؤلف بود و هم الان در اختیار مفسره، آینده هم دوباره مفسرهای الاخر. این کتاب قانون ابن سینا در اختیار خود ابن سینا معانی را در این الفاظ طالبها قرار داد، حالا دوباره یک دانشمندی امروز میخوانه و همجور الاخر و کتابایی دیگه چیزی که اون قالب ساختا شکل که بنده تعبیر میکردم به ظرف، این ظرف منهای مظروف امر مشترکه و ثابته، تعین میخواهید ثابت میخواهید، این و مظروفش تحول پذیره. پس اگر گره کار در این است که باید امر ثابتی حلقه رد بین ماضی و حال بین مؤلف و مفسر باشه، به فرقایی حلقه وقت قضیه حل میشه. من از کردم امروزم که خب این ظرف را با مظروف میبینیم و جاری دادم، من الان با یک نگاه مجددی میخوام خدمتتون نکته را عرض کنم، ببینید فکر میکنم راه گشا باشه. در اینجا برخورد با متن از سه حالت خارج نیست، یعنی سه نوع تعامل یا سه نوع رابطه، سه نوع برخورد با متن میشه داشت، که ببینیم آقای مؤلف کدوم را داره، کدوم مال اوه، کدوم مال آقای مفسره. یک، رابطه با متن چه رابطه ایست؟ رابطه ایجادی، احداثی، استحداث، یعنی نقشی که میخواد روی این متن ایفا بشود ایجاده، این یه نقش. نقش دوم، نقش استکشاف، با متن یک کسی میخواد برخورد کنه، چه نوع برخوردی میخواد بکنه؟ میخواد ایجاد بکنه، نه غیر موجوده، بلکه میخواهد استکشاف کنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد معنایی را از او کشف کنه. این هم یه نوع برخورده، یه نقشه. نقش سوم نقش یا برخورد استخدامه، استخدام ابزاری به خدمت گرفتن. خب یعنی چی این سومیه؟ استخدام یعنی چی؟ استخدام که ممکنه بعضی بگن، یا حرفا اینجوری استفاده میشه، بگویم که آقای مؤلف یک پرسش‌هایی در عصر خودش مطرح بود، به اونا پاسخ داد. اون پرسش‌ها در مقابل مفسر قرار میگیره، فرد مفسرم به اون پرسش‌ها می‌نگرد، جوابی دارد، پاسخی داره به همون پرسش‌ها. حالا یا پاسخ‌هاش با مؤلف هم آهنگ یا نه، با فرق می‌کنه، متناسب زمان خودشه. علل قاعده باید متناسب با زمان خودش باشد. یعنی پاسخ‌های عصری به پرسش‌های از قبل مطرح می‌دهد. در رابطه با نظام خانواده، رابطه زوجیت، حقوق فرزند رو حالا مثالی از فرض بکنم، این گذشته مطرح بود، مؤلف رو پاسخی داد. همین سوال برای آقای مفسر مطرحه، اینم بهش جواب میده، جواب عصری میده با شرایط امروز خودش. خب حالا متن چه کار است در اینجا؟ متن چه کار است؟ این یک سوالاتی است. آقا متن چه کار داره؟ همجوری مستقیم خودش میره به سراغ پرسش ها و خود به اون پرسش ها پاسخ میدهد. ممکن است جواب داده شود، بگن آقا متن اینجا بیکاره نیست. نقشش چیه؟ نقشش یکی از دو چیزه. یک، توانسته ذهن آقای مفسر را به سمت سوی سوالها سوق بدهد، منبهه. این هم که اگر این متن را نمیدید توجه پیدا نمیکرد، بعضن ممکنه درسری این اثر داشته باشه. و ثانیه این بنده خدا میخواهد این پاسخهای خودش را توی قالب خود بریزه. حالا میبینه که این قالبی که مؤلف به کار گرفته قالب قشنگیست، از اون قالبها استخدام میکنه، اینا به کار میگیره. پس متن بی ثمر و بی اثر نیست. این هم میشه سه تا برخورد. پس یه من استخدام شد، یکی هم که استحداث و ایجاد شد، یکی هم که استکشاف. ما باید ببینیم واقعا مفسر کدومی که از اون نقصه را داره. این خیلی مهم. بنده که هرچی به ذهن خودم فشار میارم که برای مفسر، مفسر معنی احداث را در نظر بگیرم، میبینم نمیشه. چون فرض این است که متنی موجود است و حالا این آقا میخواد او را بفهمد. اصلا بحث اینه، تفسیر متن دیگه. هرمنوتیک موضوعش در عوض که نمیشه که. هرمنوتیک موضوعش متنه، فهم این متن، تفسیر این متن میشه موضوع هرمنوتیک. پس من مفسر در کرسی ایجاد متن نیستم، هیچ کار معلم بگرم. انما الکلام در این دوتا که گفتیم، که یکی بشود استکشاف، یکی بشود چی؟ استخدام. استکشاف این همون حرفیست که آیان و هرگز دیگران میگن و ما هم فکر میکنیم وقلایش همینه، که آقای مفسر اولین گامی که برمیداره اینه که پرده از معنایی که در اون متن مقصود مؤلفه برداره. آم مخواستش رو به هم کنار هم بچینه، محکم متشابهش رو کنار هم بچینه تا بگه آقای مؤلف اینو میخواد بگه. کفایت الاصول در پیشش گذاشتن جناب صاحب نهایت درایه، مرحوم شیخ محمد حسین سهانی، کمپانی سهانی، میگه برای اینو میخواد بگه. علامه طباطبایی و هاکذا و هاکذا، هر کس دیگه اینو میخواد بگه، میشه استکشاف. بعد مسئله داوری رو نمیدونم، بحثای بعدی میاد که این را قبلا صحبتش کرد. اما اینکه ما بیاییم برای مفسر و نسبتش با من اون یکی را قائل بشویم، یک چیز جنبی حاشیه‌ای هست، ملازمی نداره. آقای مفسر در عصر خودش زندگی میکنه، سوالات هم براش مطرحه، حتی چه واسه اون متن هم خبر نداره، میره وارد میدان میشه پاسخ اون سوالا رو میده. حالا بعدم میخواد الفاظ به کار بگیره، علل قاعده الفاظی هم که میخواد به کار بگیره، علل قاعده الفاظ عصری بهتر از گذشته است، معمولا اینجوریه. اون ادبیات برای شذلو نظر گاهی تعابیر رسا خوب پیدا میشه، ما قبول داریم، هر کس سر و کارش با تعلیف و تحقیق باشه میدونه که گاهی انسان میبینه که جملات کلماتی هست دیگران گفتن ولی خیلی قشنگ گفتن، حفظ امانت میکنه، نقل میکنه، بعدم میگه این مال فلانی، انظر الی فلان وجود. اما این معمولا اینجور نیست، یعنی معمولا بیشتر باید با زبان قابل فهم مخاطبان امروز صحبت. لذا این نقش به نام استکشاف یا تنبیه، اینا یه نقش های محوری اساسی برای مفسر در ارتباط با متن نیست. لذا غالب به ما هو و غالب این نمیتونه ملاک باشه، ظرف به ما هو و ظرف این حلقه رابط نیست، ظرف و مظروف با هم این دوتا رو به هم ربط میده که این میخواد اون معنایی را که او قصد کرده بود بفهمد دیگه، بعد یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، یا کارآمد میدونه یا کارآمد نمیدونه، اینا مباحث بعدیه. اینا میخواستم به عنوان یک تکمله ای بر اون مطلبی که صحبت شده بود که این دو سه حیثیت رو از هم در حقیقت جدا ببینیم. این مسئله رو تمام کردیم، میرسیم به یک دوم و بله استکشاف نست که این میخواهد معنا را بیابد، معنای مقصود مؤلف را. این دیگه کاری به کار معنای مقصود نداره، این فقط بخواد به سوالها پاسخ بدهد و بعد استفاده ابزاری از متن بکنه، اونجاهایی که میبینه که عبارات خوبیست، متن و قالب زیباییست، چی استفاده ابزاری میکنه. به اون قصد مؤلف کاری دیگه نداره. نه دیگه در این مرحله دومی معنای متن یک کاری نداره، خودش مستقیما از قدم میره سراغ پرسش، پاسخ را میده، مطلب را حل میکنه، فقط میخواد یک لفظی، یک لحاظ لفظی میخواد استفاده کنه، از این لفظ استفاده میشه. چرا ما خودمون برخورد کرده ایم دیگران ملبولا صدرا کثیرا از این روش استفاده کرده، که بعضی متهم میکنم دیده ایتی بعضی متهم کردم منصب متعلی این را که حرفا از خودش نیست، حرفای دیگران را جمع کرده، منتاج کرده، بعد اساس رو کرده. بعضی ها خیلی این قضیه اصرار دارن و معروف هست که خب استاد مطهری شدیداً با این مخالف بودن، بعضی نقل میکنن گاهی با بعضی ها منازعه شدید میکردن، اونا میرفتن کتاب میوردن فلان این مطلبی که ایشون گفته از فلان جای کتاب رازیشون فلان جای کتاب فلانه میگفتن، استاد مطهری میگفته باشه این فقط الفاظ هست نه اینکه معنا هم داره او باشه. نه میفرمایید بلا این اتهام باشه ملا صدر از خیلی استفاده کرده از این روش، دیگران هم استفاده میکردن، این اون وقتا مرسوم بوده که یک مطلبی رو شما یافتید میبینید الفاظ عبارات دیگری خیلی رسا گویا هست. امروز رسم اینه که آدرس باید داد عرض امروز یا ایجاب میکنه که امانت داری بشه، اون وقتا اینجور مطرح نبود. در تفسیر این نقش در اون تفسیر نداره، نقش در عرضه داره، یعنی شما وقتی که حالا باز تولید کردی شناختی میخوای عرضه بکنی، استخدام میکنی در این عرضه کردن، این دیگه بعد از فراغ از نقش تفسیر داره استفاده میشود، مگر اون منبهشو بگیم که یه مقدار درجه هست جلو. این مشکلی نداره، این مشکلی در اصطلاحی که ایشون جدا کرد نداره، اینجا که هم داره صحبت دیر چک دارد احسن دارد یکی میدانم یه مقدار بین این تو مبنا فرق هست، ولی هم توی که عرض کردم حالا چون ایشون گفت طرف گفتگوش اونا هستن دیگه، داره با اونا هستن، یه اشکالی دیگری مونده، اون اشکال را مطالعه بفرمایید تا اونم چلو برسید. سلام الله علیه و آله.